مبحث ولایت فقیه، شرایط مرجعیت، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته حدیث طولانی رو عرض کردیم از کتاب مرحوم آیت الله حسینی تهرانی که جلد دوم، در واقع ایشون هم از احتجاج مرحوم طبرسی رحمت الله علیه نقل کرده بودند که این حدیث در باب شرایط فقها و مراجع تقلید هست و فرق اونها با علمای یهود و نصارا و اینکه چگونه تفاوت‌های اینها با هم دارن و چگونه شیعیان باید در زمان حضور ائمه و همچنین غیبت اونها به این علما رجوع بکنن. حدیث خیلی طولانی بود، عرض کردیم که خب باید حتما خونده بشه که مواردی در واقع به دست بیاد که ببینیم که در زمان حیات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هم این بزرگواران مانند زمان حاضر افرادی رو داشتن که اینها فقیهانی بودن که تربیت شده دست اینها بودن، در شهرهای مختلف فتوا می دادن و جوابگوی مسائل شرعیه مردم بودن و اینها توجه داشتن که هر کسی نیاد نام خودش رو فقیه بذاره و هر فقیهی هم نیاد در این موارد فتوا دهنده باشه. خلاصه ای که از مبحث گذشته میتونیم در سه بند بیان بکنیم این هستش که حضرت امام حسن عسکری علیه آلاف و تحییت و سنا در این حدیث مفصل و طولانی به ما گوشزد میکنن که یک، همینطور که مسلمان یعنی مسلمون ها در واقع عالم و مرجع دینی و مفتی یعنی فتوا دهنده دارند، علمای یهود و نصارا اونها هم همینطورن، اونها هم فتوا دهنده دارن، مرجع دینی دارن، عالم دینی دارن و همونطور که علمای مسلمان کتاب آسمانی رو که قرآن کریم هست مأخذ اساسی برای فتاوی خودشون میدونن و سپس به بال دوم و به ثقل دوم اطرت مراجعه میکنن، یهود و نصارا البته خب بال دومی ندارن به صورت اطرت باشه، اینه که به کتاب آسمانی به ظاهر مراجعه میکنن، یعنی همون کتبی که در دستشون هست که ما میگیم کتب محرف، یعنی کتب اصلی تورات و انجیل نیست، در واقع کتب محرف هست، یعنی تحریف شده، ولی به ظاهر هم به این کتب مراجعه میکنن. دومین چیزی که میشد نتیجه بگیریم این بود که علمای یهود و نصارا به وسیله کتاب تحریف شده در واقع مردم رو فریب میدادن و این رو امام عسکری علیه السلام به همه ما گوشزد کردن که ممکنه که در بین علما، علمای شیعه هم حتی کسی یک وقت پیدا بشه یا حتی علمای مسلمان، حالا نه شیعه فقط، مسلمان هم همینطور، کسی پیدا بشه که کتاب قرآن رو که تحریف هم نشده برای مردم بخونه و مردم رو به واسطه اون فریب بده، مثل خیلی از علمای وهابی که امروز در حکومت‌های به ظاهر اسلامی کشورهای اسلامی هستن و اینها فتاوای عجیب و غریبی میدن و در واقع استناد هم میکنن به کتاب آسمانی که قرآن هست. اینو ببینید امام حسن علیه السلام در هزار و اندی سال پیش به ما تذکرشو داده، یعنی اینها بیان پس علمای یهود و نصارا به وسیله کتاب تحریف شده مردم رو فریب میدن، علمای مسلمان نیز بعضن برای منافع دنیوی مردم رو به وسیله ظاهر قرآن فریب میدن. این نتیجه دوم. نتیجه سوم این که همینطور که مسیحیان و یهودیان، یعنی مردم عوام یهودی و مسیحی، انتظار میره که از این علما که دین رو دکانی برای خودشون قرار دادن تبعیت نباید بکنن، مثل پاپ، ژان پل دوم یا سوم یا چهارم یا هرچی همینجوری پاپ، اینا که درست کردن دکانی به نام پاپ بودن درست کردن و مردم رو دارن میچاپن، چپاول میکنن، فریب میدن، جیب محرومین رو خالی میکنن و خداشون زندگانی آنچنانی دارن، قضای اینها اصلا در افسانه ها هم بعضی وقتا نمی گنجه که چی میخورن اینها و مردم فقیر یهود و نصارا چه چیزی رو استفاده میکنن، بنده های خدا چقدر زجر میکشن، افراد زحمتکشی بین اینها هستن، محروم، مستضعف، ولی عالم اینها که پاپ هست ما میبینیم که زندگی اشرافی آنچنانی داره و حتی نوع غذا خوردنش عرض میکنیم که افسانه‌وار هست، به این صورت هست. حضرت امام عسکری علیه السلام ببینید چه مطلبی رو در هزار خورده سال پیش فرمودن. همونطور که مسیحیان و یهودیان نباید از این علما که دین را دکانی برای خود قرار داده ان تقلید بکنن، مسلمانان و بالاخص شیعیان نیز نباید از علمایی که دین را وسیله ای برای امرار معاش خودشون در نظر گرفتن تقلید بکنن. مسلمان هم همینطور. یعنی اگه اهل سنت ما واقعا مقداری تفکر کردن، بعضی از این علمایی که بین علمای اهل سنت هستن که به خاطر خوشامد پادشاهان، حکام، رؤسای جمهوری ها، به خاطر خوش آمد اینها چابلوسی اینها رو میکنن و فتاوی به نفع پادشاهان اسلامی میدن و منافع امتها رو لگد کوب میکنن و پایمال میکنن و از بین میبرن، حضرت میفهمد اینا نباید مردم از چنین علمایی تقلید بکنن. در بین شیعه هم همینطور. بعد رسیدیم به اینجا که پس از کدام عالم و مرجع دینی باید تقلید کرد، مسلمان ها باید از چه عالم و مرجع دینی باید تقلید بکنن. این یک فراز بسیار مهمی است، اگرچه بعضی از علما هم ممکن حالا این سوال هم پیش بیاد که بعضی از علما آمدن گفتن آقا مثلا سند این روایت ضعیفه، ولی مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده، مرحوم مجلسی نقل کرده، علمای بزرگ این روایت رو نقل کردن در کتب خودشون، مرحوم طبرسی یا طبرسی هم در کتاب احتجاج خودش این روایت رو نقل کرده، روایتی است که معتبر هست و نمیشه او رو مخدوش اعلام کرد، این قسمت روایت که عرض میکنیم. و حدیث رو هم، حدیث امام حسن عسکری که در جلسه گذشته خونیم و این جلسه هم داریم ادامه‌شو میخونیم، یه تیکه‌ای که خیلی مهم هم هست ازش باقی مونده بخونیم، این حدیثی است که این کتب معتبر اون رو ذکر کردن و به خاطر یک راوی دو راوی نمیشه که اونو مخدوش کرد. و عقلا هم وقتی فکر میکنیم اینو واقعا همچین چیزی خلاف قرآن که نیست، معارض نداره، به عقل هم جور در میاد، مشکلی نداره. اون قسمت مهم حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که بعضن تصور میکنن امام از ارواح نافدا بعد از اون جمله شریفه فعمل حوادث الواقع فرج او الى روات حدیث نام و تا آخر این حدیث شریف خیال میکنن که این هم ادامه اون فرمایش حضرت، در حالی که اینطور نیست. این چیزی که ما داریم میخونیم تو حدیث امام حسن عسکری علیه السلام هست، یعنی داخل در حدیث امام عسکری که حضرت عسکری علیه السلام میفهمن که فاما ان کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً على هوا مطیعاً لأمر مولا فللعوام ان یقلدوا و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم. این خیلی مهمه. حالا ما اینو روش یه مقداری در یک مجلس دیگری به خاطر مسئله تقلید که اونم اشتباه در ذهن بعضیا جا افتاده اونجا مطرح خواهیم کرد. فارسی شما عرض میکنیم حضرت عسکری علیه السلام میفهمن که و اما آن فقیهانی که، یعنی از چه فقیهانی ما تقلید بکنیم؟ بالاخره در جهان اسلام فرق هم نمی‌کنه سنی و شیعه، نگاه کنن ببینن مفتی که میخواد فتوا بده، فقیه که میخواد فتوا بده، مرجع دینی که میخواد فتوا بده، این شرایط رو داشته باشیم. حالا چه شیعه باشیم چه سنی باشیم فرقی نمی‌کنه. حضرت میفهمد و اما آن فقیهانی که نفس خود را در صیانت نگه داشتن، صیانت مسونیت یعنی نگهبانی کردن، نگهداری کردن، افسار نفس رو در دست خودشون نگه داشتن، یعنی برای نفس خودشون مسونیت ایجاد کردن و افسار نفس خودشون رو در دست خودشون نگه داشتن، نذاشتن این نفس افسارش رو بکشه از دست اینها، رها کنه و هر وری میخواد بره. حافظن لدینه یعنی نگهبان دین خودشون بودن، دائما مواظب بودن این دینی که دارن، ایمانی که دارن از دستشون نره و مواظبت هم میکنن. یه همچین فقیهی، این دو شرط. سوم مخالفن علی هوا، سوم این که مخالفت هوا و هوسهای خودشون بودن، یعنی و هستن، یعنی دلم میخواهد های غیر مشروع رو زیر پا گذاشتن، توجه نکردن بهش. من دلم میخواد فلان جور باشه، دلم میخواد فلان دفتر رو داشته باشم، دلم میخواد فلان دستک رو داشته باشم. حالا اینها توضیح میدیم سر جای خودش انشالله. اینها رو همه رو گذاشتن کنار، توجه نکردن. و نیز فرمانبر واقعی خداوند متعال و امام زمان خودشون هستن، مطیعن لامر مولاه، مولاه شما اینجا بگیرید خدای تعالی، امام زمان علیه السلام هم در نظر بگیرید مشکلی نداره، چون اینا باید بالاخره از امام زمان اطاعت بکنن، از خدای تعالی اطاعت بکنن، یعنی دستورات قرآن رو مو به مو انجام میدن، دستورات امام زمان علیه السلام مو به مو انجام میدن. بعد اون وقت میفرماید امام عسکری علیه السلام فلل عوام ان یقلدوا، یعنی حالا ما تو جای خودش توضیح هم عرض کنیم، تکلیف زمان غیبت و حتی زمان حضور در جایی که امام معصومی در دسترس نیست، این تکلیف رو حضرت مشخص کرده بر عوام. عوام بعضیا تصور میکنن مثلا افراد بی سواد، نه، عوام منظور افراد بی سواد نیست، حالا ما اینا رو بعدا هم توضیحاتی میدیم. عوام یعنی هر کسی که مجتهد نیست، هر کسی که مجتهد نیست، به درجه اجتهاد نرسید. فلل عوام ان یقلدوا، بر غیر مجتهد واجب و لازم هست که این بیاد تقلید بکنه چه چیزی رو؟ احکام دینی و الهی خودشون. از کی؟ از چنین مجتهدینی، اینایی که حالا شرایطش رو عرض کردیم. بعد از این جمله جالبی داره که حالا در جای خودش توضیح بدیم، خیلی جمله قشنگی است. حضرت میفهمند و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم. حضرت میفهمند که این شرایطی که من مطرح کردم برای مرجعیت دینی، رهبریت دینی، فقیه بودن، مجتهد جامع و شرایط بودن، مفتی بودن، حضرت میفهمد که البته این افراد همه فقهاء شیعه نمی باشن، بلکه فقط بعضی از فقهاء شیعه چنین هستند، که این حالا قابل توضیحه که باید عرض بکنم. این تقریبا یه مقدار از وسط حدیث امام عسکری علیه السلام گذشته. من تا آخر حدیث رو اجازه بدید بخونم، برای اینکه حدیث بسیار زیباست، مطالب خیلی خیلی مهم و سرنوشت‌سازی توش داره. تا اینجا شما رسیده بودیم که حالا این مطلب هم عرض کردیم که این جمله معروفش رو خب همگان میارن نقل میکنن برای شرایط مرجعیت، ولی خب حدیث ادامه‌م داره، یه ادامه کوتاهی داره که اینم من عرض میکنم خدمتون. بعد امام عسکری علیه السلام وقتی که این رو میفهمن که وذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا جمیعهم، این در همه فقهای شیعه نیست بلکه بعضی از اونها این شرایطو دارن، بعدش حضرت میفهمن که و آن افرادی از فقهاء ما که مرتکب قبائح و فواحش میشوند، یعنی ممکنه کسی فقیه باشه ولی کار زشتی هم انجام بده، گناه یه وقت ممکنه مثلا بزرگی هم انجام بده، و مانند فسقه عامه و اهل سنت که امروز ما وهابیت رو متاسفانه داریم میبینیم، مفتی های وهابیت فتاوی عجیب و غریبی میدن که اصلا معارضت با قرآن داره، مخالفت با قرآن داره، و حالا در قسمت بالا هم عرض کردیم اول بحث خدمتون، حضرت میفهمند و مانند فسقه عامه، یعنی اون کسانی که از بین عامه یعنی اهل سنت اهل تسنن بر مراکب فساد و قبائح سوار شده و عمل آنها را انجام میدهند. حضرت میفهمند این تو هم شیعه هست هم تو سنی هست، فرقی نمی کنه، هم بین علمای شیعه هست هم بین علمای سنی. از این فقهای شیعه هیچ امری را از جانب ما قبول نکنید و از زبان آنها مطلبی را از ما نشنوید، اینها کرامتی ندارند، مقامی ندارند و مکرم و گرامی نیستند. حالا چرا؟ بعد حضرت می‌فهمد به خاطر اینکه اینها این فقها اون چرا که از ما اهل بیت میگیرند با مطالب باطلی میان مخلوط میکنن و ممزوج میکنن و در میان مردم پخش میکنن، یعنی مطالب قال الصادق و قال الباقر رو گرفتن، اینها میان بیان میکنن اینها رو، اما یه مطالبی هم از خودشون در میرن، تحلیل های شخصی هم کنارش میچسبونن به اسم قال الصادق و قال الباقر، اینها رو میان به خورد مردم میدن و به مردم نشان میدهن از ما حق را میشنوند، در مکتب ما که معصوم هستیم درس رو میخونن، عالم میشن، حوزم میان، همه از سهم امام هم استفاده میکنن، به یه جایی هم میرسن، لکه میروند به مردم چیز دیگری نشان میدهن و مردم هم خیال میکنن که ما اینطوری گفتیم. خیلی حرفا مردم خیال میکنن ما اینجوری این حرفا رو ما زدیم. ببینید امام عسکری علیه السلام چه قشنگ بیان میکنه ازم، در حالی که ما اینا رو نگفتیم. قال صادق میگن، قال العسکری میگن، قال الباقر میگن، قال الامام علی علیه السلام میگن، میرن بالا منبر میشنن یه چیزایی برای مردم میگن، مردم به هوای اینکه اینها مجتهدن یا فقیهن یا درس خونده هستن، یه عده عوام اصلا بناشون بر این گشتن که هرچی اینها بگن بپذیرن. حضرت میفهمد این غلطه، خود حضرت داره صریحا میفهمد که دقت کنید از چه کسی حدیث ما رو بگیرید، از چه کسی تقلید بکنید، از چه کسی عرض به خدمتون که مطلب قال الصادق و قال الباقر رو بگیرید. بعد حضرت میفهمد لأن الفسقت یتحملون عنا فیحرفونه به عصره به جهلهم. حضرت میفهمد بعضی از این علمای فسقه که فسقشان هم به واسطه همین دروغ گفتن و تعبیر و تحریف، تغییر و تحریف هست، معاند و بدجنس هم نیستن، یعنی یه عدهشون آدم های معاندی هست، دشمن هست، بدجنس هست. ما خب در بین علمای شیعه داشتیم فردی که عالم شیعه بوده، امام جماعت بوده، تو همین محلی که ما الان داریم این درس رو عرض میکنیم، بحث رو مطرح میکنیم، امام جماعتی بوده که توی قسمتی از همین جا که آخر سر وهابیت اومد فریبش داد، کتب خوبی هم در زمینه بحث‌های اعتقادی امامت اینها نوشت، امامت امیرالمومنین علیه السلام به خوبی اثبات کرده، ولی وهابیت اومد اون رو فریبش داد. اول آدم معاند و بدجنسی هم نبود، اما به خاطر اینکه دینش رو به دنیاش سر رقمی فروخ، کتاب‌های بعدی رو که نوشت دقیقاً امامت امیرالمومنین زیر سوال برد. الان توی سفر حج کتب این شخص رو که کتابای زاله هم هست، روحانی هم بود، امام جماعت هم بود، خودش به خودش هم میگفت علامه، که حالا رفته و به درک هم واصل شده، عرض به خدمت که این شخص آمد کتابهاش رو الان در عربستان در حجاز بعضن بعضی از قسمتهای کتابهاش رو میان اینا رو تایپ میکنن تو برگه ها، یا خود کتاباشو فارسی به دست حجاج ما میدن، یعنی از عنوان این که فقیه شیعه بوده، میگن فقیه شیعه بوده. ببینید امام عسکری هزار و اندی سال پیش چنین چیزی رو بیان کرد. ما آدم داشتیم به عنوان کسی که خودش رو استاد میدونسته، عرض به خدمتتون که روحانی هم بوده، او هم امام جماعت بوده، کلاس و درس داشته برای خودش، پسرش هم حتی در جبهه‌های جنگ به شهادت رسیده، خود من سراغ داشتم، این فرد بالای منبر میگفت امام حسن عسکری بچه‌ای به نام مهدی اصلا نداره و مقطوع النسل بوده. چرا؟ بعدن که ما راجع به این تحقیق کردیم توی یکی از مساجد معروف تهران بالای منبر این حرفو میزن که پایین منبری‌ها اعتراض کردن به او، پسرش اصلا رفته تو جبهه شهید هم شده بود بنده خدا. چند بار اینو وهابیت فریب داده بود، چند بار اینو هی دوره برگردونده بودن پیش نماز همون مسجد که اینو دعوت کرده بود، چند خودش هم یه بار اینو برگردونده بود، مرحوم استاد نیکوصفت با این بحث کرده بود، عرض به خدمتتون که ایشونو چند بار آورده بود، ولی اون نونی که از حرام در واقع این وهابی ها بهش، پولی که براش فرستاده بودن، حقوقی که بهش داده بودند و اینها، دفعه آخر ظاهرا پیامش این بود که به من انقدر دادن، یه مبلغی رو گفت و الان نوارش هم حتی موجود هست که این صداش ضبطه که ما داریم، گفته بود که به من انقدر دادن که این مطلب رو من براشون مقاله بنویسم و بگم، شما بیشتر بگو بده من برای شما اونی که شما میخوای من بگم. روحانی نویسنده یک کتاب، کتابش هم الان هست، شاید تو همین کتابخونه ما جزء کتب زاله گذاشته باشیم، واقعا برید بنگرید ببینید اینها همون است که امام حسن عسکری داره بیان میکنه، چیز شاخداری نیست. بین رو تو همین حوزه علمیه درس خونده، همین امامه رو گذاشته سرش، عبا و به قول معروف قبا و عبا و نعلین و اینا هم پاشو فلان اینا، چه بس و مردم هم چه میدونستن پشتش نماز هم میخوندن. حضرت میفهمد من و شما باید اون شعور لازم رو داشته باشیم، هر کسی رو جلو نیندازیم، اقتدا بهش نکنیم، ازش تقلید نکنیم، حرف ازش نشنویم. ولذا این جمله رو ببینید، حضرت میفهمد بعضی از این علمای فسقه که فسقشان هم به واسطه همین دروغ گفتن و تغییر و تحریف است، معاند و بدجنس هم نیستن، یه دشون هم اینجور نبودن، اما چون جاهلن یه دشون هم پولی نگرفتن، اما چون آدمای جاهل و بی سوادی هستن، درست درس نخوندن، میان توی رادیو، الان هم یه وقتایی بعضی وقتا میان تفلک ها. تو رادیو ما میبینیم، تو همین رادیوهایی که میان صحبت میکنن مطالب مذهبی میگن، واقعا مواردی رو انسان میشنوه و مواردی رو میبینه که اینها اصلا به هیچ وجهی قابل توجیه نیست. یعنی یک مطالب خیلی ساده که من بیام توی رادیوی فلان مطرح بکنم که ما اگر از خدا بدی هم دیدیم، شری هم دیدیم، یه عالم مثلا شاید نیمچه معروف هم این رو بیاد بیان بکنه که اگه از خدا شری هم دیدیم، بدی هم دیدیم، نه یا این به خدا بگیم این شر رو بدی رو ما حتی دیدیم، تعدب کنیم بگیم نه بدی ما حتی ندیدیم، بدی از ماست، اگرچه یواشکی میدونیم که از جانب خداست. این حرف رو اگر من بگم مثلا چه کسی مثلا اومده گفته، این آدم معاند نیست، بدجنس هم نیست، ولی در این زمینه سواد نداره، در این زمینه واقعا سوادی نداره، باید خب بره مطالعات بیشتر داشته باشه. خب این حرف خیلی سخیفی است، حرف خوبی نیست. حضرت میفهمد چون جاهلن، حالا لازم نیست به کل قضیه هم جاهل باشن، به بعضی از موارد جاهلن، که من بیام شر رو بدی رو از جانب خدای تعالی بدونم ولی تعدبم بگم که آقا نه این شر رو بدی از جانب تو نیست، این من ادب میکنم نسبت به تو ای پروردگار، میگم از جانب خودم ولی یواشکی میدونم که از جانب توه. این حرف یک عالم که تو رادیوی فلان این حرف رو برای نسل جوان، برای مردم بزنه. حضرت میفهمه اما چون جاهلن مطالب رو از ما میگیرن و تماما تحریف میکنن و تحریف شده را به مردم تحویل میدن و اشیاء را بر غیر موضع خود قرار میدهن چون معرفتشان کم است. خیلی جالب فرازها، چون معرفتشان کم است اشیاء را در غیر موضع خودشون قرار میدن. معرفت یعنی چی؟ یعنی شناختشون، تحقیقاتشون کمه. فقط من پیروز یک جایی تدریس میکردم سر یک کلاسی، یکی از این دانشجویان بهش گفتم که دیدم خیلی به اصطلاح از حالا که یک دانشجو سال مثلا اولش مثلا سال مثلا به اولش شاید نرسیده، حالا مثلا هرچی هست، این بنده خدا 3 انگشتر خیلی بزرگ دستش کرده، یک تسبیح دستشه، با یه تبختری سوال میکنه سر کلاس. صداش کردم اومد سوالشو مطرح کرد، سوالی داشت بهش پاسخ دادم، یک سوال وحشتناک. حالا من سوالش هم مطرح میکنم چون به جای بنده میخوره، حالا عالم چیزی نیستش که حالا بخوایم بگیم نگیم مطرح نکنیم. سوالش این بود، از من پرسید که این که حدیث نبوی است که پیغمبر میفرمایند که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این علما منظور همین علمای خودمون هستن دیگه؟ گفتم نه. گفت خیر؟ گفتم خیر. گفت و منظور چه عالمانی هستن؟ گفتم منظور از علما در این حدیث ائمه معصومین هستن، اینها اون علمایی هستن که پیغمبر فرمود افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بعد این جوان با یک حالتی برگشتم که یعنی شما میخواید به من بگی که آقای آیت الله قاضی که استاد امام بوده رحمت الله علیه ما، آیت الله قاضی که همه شما میشناسین، قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی، استاد حضرت امام اینا بوده، یعنی شما میخواید به من بگی آیت الله قاضی بالاتر از حضرت موسی نیست؟ گفتم نه خیر نیست. بعد صداش کردم یک نصیحتی بهش کردم، گفتم عزیزم، فرزندم، پسر خوبم، انگوش در دست کردن و 3 بزرگش هم دست کردن و تسبیح دست گرفتن علم برای ما نمیاره ها، دانش برای ما نمیاره ها، اینها آدمو باسواد نمی کنه ها، باید در این زمینه ها درس خون. پسرم از همه اینها مهمتر اینه که پای منبر رفتن و گوش کردن هم برای انسان دانش نمیاره. دانش فقط از مکتب و درس، حوزه، دانشگاه، هر جا که محل درس. گوش کردن موعظه پای منابر خوبه، ولی چون کسی که بالای منبر هست ارتباطش تقریبا با مستمع قطع هست، از این نظر که بگه آقا خوب حالا من یه ربع حرف زدم، یه ربع هم شما حرف بزنی، ببینیم اشکالاتتون رو مطرح کنی. قاعدتا تو کشور ما اینجور نیست. یک ساعت یه نفر صحبت میکنه، مستقیم میاد میره منزل، هیچ کس دیگه نه رابطه سوالی و پرسش و پاسخی و فلان اینا، و اون چیزی که واقعا رهبر ارجمند انقلاب گفت نه در دانشگاه هنوز پیاده شده، نه در منابر ما متاسفانه پیاده شده، کرسی های آزاد اندیشی، یعنی واقعا یه خیلی عالیست ولی به وقوع نپیوسته. خب یه همچین چیزی وقتی نیست، اونجا انسان دانشمند نمیشه. خوبه چیزهایی به گوشش میخوره، ولی اینها رو نباید وسیله دانشمند شدن بده. به تا من اینو شنیدم بگم همینه و بس، خدا به شما، حضرت اینها رو نهی میکنه. حضرت میفرماید که بپایید از این که اشیا رو بر غیر موضع خودشون قرار بدن. یه حدیث پیغمبر نقل شده، ولی منظور پیغمبر از این حدیث چی بوده؟ اینو متخصص باید روشن بکنه، نه تو. یک صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد حضرت میفرماید و آخرون یتعمدون الکذب علینا. خیلی فرازهای عجیبی است، واقعا حدیث جالبی است. حضرت میفرماید دسته دیگران علماء فسقه ای هستند که عمدن بر ما دروغ میبندن. خب اون دیگه وضعیتش مشخص، همین هست که من گفتم وهابیا گولشون زدن و اومدن و پوله رو گرفتن و بله. الان مفتیهای سعودی، مفتیهای قطر، مفتیهای کویت، مفتیهای امارات، مفتیهایی که تو اردن هستن، از جاهای دیگه هستن، تحت امر حکومتهاشون هستن، اینها مبلغی رو به اینها پرداخت میکنن، میگن آقا فلان چیز بر ما بساز. در زمان صدر اسلام هم افرادی مثل شریح قاضی لعنت الله علیه، او هم آمد مطالبی رو ساخت، خون پسر پیغمبر رو هدر اعلام کرد، پول گرفت این کار رو کرد. ابو موسی اشعری همینطور، دیگران و دیگران همینطور، مفتیهایی بودن که فتوا می دادن به کشتن پسر پیغمبر، اولاد پیغمبر به همین نه. حضرت می فهمد عده‌ای هم هستن که عمدن بر ما دروغ می بندن، نه به جهت جهل و نقص و قلت معرفت هم، یعنی نداشتن دانش لازم، بلکه از روی قصد و تعمد دروغ می بندن. برای چی این کار رو می کنن؟ امام عسکری علیه السلام می فهمد برای اینکه با آن دروغ به متاع دنیا برسن. متاع دنیا و زاد و توشه خود را به سوی آتش جهنم با خودشون حمل کنن. یعنی اینجا متاع دنیا رو میگیرن، یه پستیه میگیرن، این رو مفتی هستن، سالها مفتی هستن، حقوقای مای چند هزار دلار اینها میگیرن، فتوا میدن بر علیه قرآن، بر علیه آموزه های نبوی، بر علیه احادیث واقعی اطرت اینها رو میگن و الان هم عده زیادشون زیر خاک ها پوسیدن در جهنم برزخی معذب به عذاب هستن. یعرضون علیها غدوان و عشیا هست، الان هم هست. حضرت میفهمد اینها هم هستن بین فقهای همچی کسی یافت میشه. میخوایم یه نتیجه خوبی بگیریم، دقت کنین اون نتیجه چی میتونه باشه. بعد حضرت میفهمد دسته سوم، جماعتی از همین علمای فسقه هستن که اینها دشمن ما هستن. حتی حضرت میفهمد که بعضیشون به صورت شیعه هم در اومدن، یعنی همین دوتا مثالی که من براتون زدم، با وهابیا کار میکنن، مراوده دارن، اسم شیعه رو خودشونه میرن بالای منبر، حرف خلاف شیعه میزنن. حضرت میفهمد که اینها دشمنان ما هستن، افرادی هستن که نمیتونن عیبی از ما ائمه بگیرن. خیلی جالبه، حضرت میفهمد هر چی اینا زور میزنن نمیتونن از ما ائمه عیبی بگیرن و اون عیب رو به مردم نشون بدن، لذا پیش ما میان علوم صحیحه رو از ما اخذ میکنن، میگیرن به عنوان شاگردی و تعلم در نزد ما اهل بیت، در پیش شیعیان ما موجه میشن. میگه همین که میان سالها در خونه ما از ما درس میگیرن، مثل ابو حنیفه که دو سالی در محضر امام صادق علیه السلام بود، رفت و آمد میکرد، همین رفت و آمدش باعث میشد که مردم تصور کنن که ابو حنیفه یکی از شاگردان خاص امام صادق هست و لذا میان هر پرت و پلایی که دلشون بخواد برای عوام میگن، مردم هم میگن آقا شاگرد امام صادقه دیگه، ببینید گوش کنید ببینید که چی داره میگه دیگه، شاگرد امام صادق که کلکی نمیگه. اخیرا من دیدم یکی از علمای بزرگ حوزه علمی قم نامه‌ای رو بنده خدا نوشته، در روزنامه‌ها چاپ کردن، نوشته بود که فردی در تهران که از شاگردان من هم بوده مطالب منو خوب نفهمیده، آمده ادعاهایی کرده. حالا این فرد چه ادعایی کرده بود؟ که خداوند متعال مثلا دیده شدنی هست، مثلا فلان مسائل اعتقادی که ما در توحید خوندیم همه را آمده و به نحوی براش یک تبصره گذاشته بود. و من یکی از کسانی که پیش در درس او حاضر می شد و وقتی دیدم گفتم او این حرف رو اشتباه زده، گفت میدونی به چه کسی داری میگی اشتباه کرده؟ گفتم نه. گفت این شاگرد خاص فلانیست، همین عالمی که حالا خود این بزرگوار نامه ای فرستاده که آقا محکوم کرده که اینها از من نیستن، همین که آمدن خونه ما در بیت ما در عرض به خدمتون این که کلاس ما حاضر شدن، شما ای مردم اینو نبینید ببینید که معارف و چجوری تحویل شما میدن. امام عسکری داری همچین بیانی رو داره، همین که فلانی شاگرد فلانیه میره اونجا و میاد، این ملاک نیست. هر کسی که رفت پای درس حتی مقام معظم رهبری مدظل العالی نشست آمد، وقتی داره صحبت از بیان احکام و توحید اعتقادات میکنه، ما نباید بگیم چون دیگه ایشون شاگرد مقام معظم رهبری است خیالمون راحت هر چی بگه درسته. نه، اولین انتظار و توقع مقام معظم رهبری از همه ما اینه که باید خدا بهتون عقل داده. امام عسکری علیه السلام به ما فهمیده توجه کنید، اینا با قرآن همخوانی داره، با فتاوی ما همخوانی داره، میخونه نمیخونه. امام عسکری علیه السلام میفهمد که یه عده‌ام اینجوری هم دسته سوم که اصلا اینا دشمنان ما هستن، اینا از خود ما نمیتونن عیبی بگیرن، میان میرن از ما در مدرسه ما و مکتب ما شرکت میکنن تا مردم ببینن اینا رفت آمد با ما دارن، آن وقت به عنوان شاگردی و تعلم در نزد ما اهل بیت در پیش شیعیان ما موجه میشوند. عجب جمله ایست، دارای رنگ و آبرو میشوند، چون خودشون که به ذاته چیزی ندارن، که با این رفت آمد مثلا در بیت مثلا رهبری در نمیدونم فلان حوزه دینی در فلان نیتشون هم، چون ماها که نمیدونیم که اینا چجوری از تو نیتشون، به خاطر این رفت آمدها یک وجهه و آبرویی کسب میکنن، از اون وجهه و آبرویشون قصدشون ضربه زدن به کل اسلام، مسلمین، تشیع، به حوزه های دینی، به مراجع دینی است. حضرت میفرمان اینا دشمنان ما هستن. از طرف دیگر مقام و منزلت ما را در نزد دشمنان ما شکسته و پایین می آورن و پایین هم می آوردند. مثل ابو حنیفه میگه وقتی اومدن خوب این آبرو رو کسب کردن، شدن شاگرد، هم مردم به این شاگردی که در خون ما اینا کسب کردن شناختن، حالا میگن یه چیز خوشون در میارن، میبندن به ما، مقام ما رو میارن پایین، ما رو میشکنن. حالا چجوری این مقام شکسته میشه؟ این مقام به این صورت هم هست، مردم میگن آقا این که داره این اعمال فسق رو داره انجام میده، این خلبازی ها رو داره انجام میده، به قول معروف این شوتبازی ها رو داره انجام میده، این شاگرد فلانیست، این که اینجوری هست، وای به حال استادش. اینجوری استادر هم از بین میبرن، استادی که ما امام معصوم باشیم از بین میبرن. یعنی طرف به هوای این که اومد در خونه ما، قال العسکری، قال الباقی، قال صادق، گفت گول نخورید، لباس گولتون نزنه، رفت و آمد و عیاب و ذهاب گولتون نزنه، تو حوزه علمی رفتن گولتون نزنه. هر کسی که روحانی شد بلافاصله وسط بهش جاش نیست. هر کسی که اسم فقیه و مجتهد اومد، حتی آیت الله هم بهش گفته شد، شما به القاب امام علیه السلام، امام عسکر اسلام میفهمه نگاه نکنید. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو، واقعا بر مقام اون بزرگوار بیفزاید. اون بزرگوار میفهمود به روحانیون جمع شده بودن خدمت و حضرت، زمان جنگ بود. حضرت امام رحمت الله علیه فهمود که بترسید از اون روزی که این بسیجیایی که نه فقه خوندن، نه فقاهت خوندن، نه اجتهاد گرفتن، نه مجتهدن، نه درس دینی آنچنان خوندن، بیان از جلوی ما بخندن به ما و برن تو بهش، ما وایساده باشیم اونجا مؤاخذه بشیم در پیشگاه خداوند به واسطه اعمال خودمون، و اینها به ما لبخند بزنن داخل بهش بشن. و خیلی مسئله مشکله. یعنی حضرت امام میخواد بفهمن که لباس روحانیت انسان رو بهشتی نمیکنه، نعلین روحانی انسان رو بهشتی نمیکنه، به لباس نیست، به عمامه نیست، به سیاه و سفید بودن عمامه نیست، به معرفت هست. بعد امام عسکری علیه السلام میفرماین که اینها وقتی که گفتن که ما شاگرد فلانی هستیم، عده‌ای از عوام گول میخورن، حرفای اونها رو میشنون و شروع میکنن به خاطر اینکه شاگرد ما هستن، اینها رو از اونها شنیدن و عمل کردن، در حالی که اونها حرفای ما نیست. بعد حضرت میفهمد که اضعاف و اضعاف اضعاف هی من الاکاذیب. حضرت میفهمد یه دروغی میسازن، چند تا دروغ هم خودشون بهش اضافه میکنن، میرن به عنوان یک روایت و حدیثی مطرح میکنن، کم کم توی یک کتابی هم مینویسن، به خورد مردم عوام میدن، در حالی که امام عسکری خیلی مظلومیت. واقعا حضرت میفهمد دروغهایی که ما از آنها بیزار هستیم، اصلا نه خودمون، نه حسمون، نه عقلمون، نه نفسمون، هیچ کدوم به این دروغها راه نداره، ولی اینا رو به عنوان قال صادق تعبیر مردم میدن. و هم ازر رو علا زعفا شیعتنا من جیشه. این رو حفظ بکنید، خانوم ها دقت بکنن، آقایون دقت بکنن. و هم ازر رو علا زعفا شیعتنا من جیشه یزید علال حسین ابن علی علیه السلام و اصحابه. حضرت میفهمد و این دسته از علما، علما ها یعنی کسانی که دانشی دارن ولی خود فروختن، با بی بی سی مصاحبه میکنن، با ام بی سی مصاحبه میکنن، با نمیدونم خبرگزاری های فلان مصاحبه میکنن، برای اینکه دل یه دنم به دست بیارن، یه پولی هم از خارج بگیرن، رابطه برقرار میکنن، مردم فریب اینها رو میخورن، یا برای اینکه احکامی رو، برای اینکه مردم توجهشون جلب بشه به سمت این تعداد مثلا مقلدش زیاد بشه، یه احکامی رو میاد بیان میکنه که اصلا مطابقت با قرآن و احادیث نداره، خلاف همه فتاوی فقهای گذشته است، مراجع گذشته است. حضرت میفرماید و این دسته از علما ضررشان برای ضعفای شیعه ما از لشکر یزید بر حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بیشتر است. الله اکبر. و این دسته از علما ضررشان برای ضعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بیشتر است. حالا چرا حضرت میگه بیشتر ضررشون؟ ببین عالم به کجا آقایون میرسه. اون حضرت امام راجب عالم صحبت میکرد، میگفت میفهمون که عالم فاسد، مواظب باشین علما فاسد نشید، فساد درتون ریخته نکنه. عالم اگه فاسد بشه به کجا میرسه؟ حضرت میفهمد چرا حالا علتش چیه ضررشون از لشکر یزید بر امام حسین علیه السلام اینها از اونها ضررشون بر ما بیشتره. حضرت میفهمد زیرا لشکریان یزید جانها و اموال آنها را گرفتند، اموال را غارت کردند و جانها را از بدنها بیرون کشیدند. اون کاری که لشکر یزید ملعون کرد. اما اینها علماء سوی هستند که با جانها و روحهای مردم بازی می کنند. اینها با عدالت و شخصیت و شرف و انسانیت انسان بازی می کنند. اینها ایمان را از مردم می گیرند. اینها رابطه بین خلق و خدا را از بین می برند. این علماء سو که دشمنان ما هستند خودشان را به صورت نزدیکان و موالیان ما در می آرند و به مردم جلوه میدهند که آنها با ما موالی هستند و با دشمنان ما دشمنند. آن وقت شک و شبهه بر ضعفای شیعیان ما وارد میکنند و قلوب شیعیان ما را دچار شک و شبهه کرده آنها را گمراه میکنند و از پیمودن راه حق باز میدارند، آن راه حقی که انسان را به مقصد و کمال میرساند. یه چیزی رو اینجا یادم افتاد که برای دوستان خوبمون تعریف بکنم. میگن یه وقتی من تونتون خوندم، حالا بعدن شما سی دی یا نوار رو میگیرید، موارد خاصی ثبت و ضبط بکنید، آدرس هم که دادم مراجعه بکنید. دوباره در پایانم انشالله برسم آدرس رو براتون عرض میکنم، فارسیش هم هست، این احتجاج تبرسی میتونید رجوع بکنید، ولی توضیحاتش رو داشته باشید چون در احتجاج این توضیحات رو نداده. میگه یه وقتی راهزنی سر یه گردنه ایستاده بودن با دوستانشون، یه قافله رو زدن، قافله رو زدن و همه رو بردن پیش رئیس راهزنان توی یه دونه چادر بردن اونجا. و عرض به خدمتتون این که رئیس راهزنان برداشت تونتون چیزا رو جدا کرد و اینا، پولا رو یه طرف گذاشت، اسباب اساسیه رو یه طرف گذاشت، چیزای به درد بخور، چیزای به درد نخور فلان، میگه اینا رو بریم بهشون بدیم، قابلمه اینا ما میخوایم چیکار کنیم، شما دزدیدین فلان، اینا رو بدیم بهشون. گفت پولا رو گرفت، من خواهش میکنم خوب دقت کنید و حدیث امام عسکری علیه السلام ببینید که اینها با جانها و روحهای مردم بازی میکنن، اما لشکر یزید فقط جون مردم رو از تنشون به درد آورد، مردم رو کش، جان مردم رو قبض کرد. دقت بکنید یعنی چی. میگه این رئیس راهزنا اینا رو جدا میکنه میذاره کنار تو چادر، یه بار رسید به این که کیسه های پولی که اینا میبسن پر کمرشون بیچاره ها که میخواستن مثلا زیارت بکنن و اینا، این کیسه های پول اینجا بود و فلان، اینا کیسه پولا رو همه اینا گرفته بودن از مردم دیگه، گذاشتن مردم یه طرف وایسونده بودن که تکلیف معلوم بشه که اینا رو چی کنن برن. گورا رئیس راهزنان گفت این قابلمه رو بدید، اینا رو بدید، اینا بدید، پولا رو جمع کرد اینا، دید یه کیسه پولی آورد اینجا، دید یک درش رو که ببینید چیه توشه اینا، دید نگاه کرد، دید دم درش یک کاغذی گره خورده به لب این کیسه، کاغذ رو باز کرد، دید نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من این پول و این چیز و اینا رو به تو سپردم و از تو هم میخوام، الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گو این کیسه پول رو نگاه کرد، صدا زده که از این راهزنا اومد، گو بیا بینم، اومد، گو اون قابلمه ظرفا رو داد این گاره، گو صاحب این کیسه کیه، گو نمیدونم قرون، رفتن صاحب این کیسه رو پیدا کردن، گو کیه، گو بیارنش بینه، اردنش، گو این کیسه پولیشو بهش بدیم بره، گو قربان پول، پوله همه پولا که گوشین یه طرف مال اینم بذار، گو بهش بده بره، یه خود اومد اصرار کنه، گو پاشو فلون فلون شده بده بهش بره بهت میگم، وگرنه همینجا دخلتو میارم میکشمتون. پوله رو داد، طرف رفت اومد گفت رئیس ما همه زحمت کشیم زدیم قابلمه‌ای کردم ظرفا رفت تو کیسه پولی گرفتی طرف دادیدم. گفت ما با مال مردم کار داریم نه با ایمان مردم، ما دزد مال مردم هستیم نه دزد ایمان مردم. گو یعنی چی؟ حالا رئیس راستن نه حوزه علمیه رفته نه جایی، یا ببین گو یعنی چی؟ گو این نوشته رو این کیستش بسم الله الرحمن الرحیم، الله خیرون حافظم و هو ارحم الراحمین، خدایا من اینو به تو سپردم از تو هم میخوام. اگه ما اینو دزدیدیم ایمان این به خدا ضعیف میشه. ما نیومدیم ایمان مردم رو بدزدیم، اومدیم مال مردم رو بدزدیم. امام عسکری ببین چقدر جالب، حضرت میفهمد لشکر یزید ملعون مردم رو کشتن ولی اعتقادات مردم تونستن بگیرن. میفهمد علمای سوی که اعتقادات مردم رو ازشون میگیرن از لشکر یزید بدتر هستن. دلیلش هم حضرت ذکر کرده، چون اینها با جانها، این علماء سوء با جانها و روحهای مردم بازی میکنن، با عدالت و شخصیت و شرف مردم بازی میکنن. بعد حضرت میفهمد لاجرم چون خداوند دارای لطف و محبت هست میداند که بعضی از این ضعفای شیعه ما اینو خواهش میکنن. دقایق آخر هست، خوب دقت بفرمایید که من اینو جمعش بکنم. حضرت میفهمد چون خداوند دارای لطف و محبت است و میداند که بعضی از این ضعفای شیعه ما راهی برای ادراک واقع ندارن، برای ادراک واقع یعنی راهی برای رسیدن به واقعیت ندارن. این طفلک ها یه عمر در خونه مثلا این عالم بودن عالم، نمیدونن کدومشون درست میگن، کدومشون سوءن، کدومشون خوبن، کدومشون بدن، میشینن اینا رو گوش میدن، وقت هم ندارن بخوام برن خودشون چی کنن. و در دست چنین علمایی گرفتار شده اند، اگر اینها در درون قلبشان، اگر یعنی این مردم عوام در درون قلبشان دنبال واقع بگردن و خود را بیچاره ببینن، خداوند یکی از افرادی را که حق باشد برای هدایت آنها میگمارد تا اینکه آنها را از دست آن علماء فسقه خارج کنند و راه حق واقعی رو به اونها نشان بده. و این رو خدا بر عهده گرفته است که اشخاصی که از درون قلب دنبال واقع می‌گردند از این افراد به آنها ارائه نماید و آنها را بر طریق حق دلالت کند. امام عسکری ارسام میفهمد خداوند بر خودش اینو لازم کرده هر بنده عامی که قلبن میخواد هدایت بشه ولی نمیدونه الان این درست میگه اون نادرست میگه، میفهمد چون قلبن میخواد، به شرطی که قلبن بخواد، خودش گام اول رو برداره. امام عسکری ارسام میفهمد خداوند گام بعد خودش براش برمیداره، یعنی یه آدمی جلو پاش میذاره که این گمراه نشه. ولی اگه خودش هم خورده شیشه داره همچین بعدش هم نمیاد که یه جوری از زیر خمسه در بره یا بره مثلا عرفان کاذب یاد بگیره، میره دنبال همون که یک عالمه تا اینجا سیبیلشه، یک عالمه مو بلند کرده، صبح تریاکه رو زده، بعد از ظهرم تا شب یه چیز فلان سیگار داره میکشه، بعدش هم نماز مخصوص درست میکنه، میگه مثلا میدونه چون اینم بعدش نمیاد، میگه اینجا تو جایگاهی که ما هستیم اگه بیای دختر و پسر همه به هم محرمن، من یه صیغه خوندم همه رو با هم محرم کردم، با هم خوش باشی. خود اینم خورده شیشه داره، همچین بعدش نمیاد، میره قاطی همچین مجلسی و جاری. ولی اگر اینجور نباشه، واقعا قلبش با خدا باشه، بخواد هدایت بشه، حضرت میفهمد خداوند آدم سوء و عالم سوء و دانشمند بد و اینا جلو پاش نمیذاره، آدم خوب جلو پاش میذاره که این گرفتار اونها نباشه. بعد حضرت اینجا ادامه میدن که ثم قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیامبر اکرم حضرت جد بزرگوارشون روایتی رو نقل میکنن که اشرار و علماء امتنا بدترین، پیغمبر فرمودن بدترین علمای امت ما آن علمایی هستند که مردم را از راه و طریق ما گم می کنند، دور می کنند و راه های به سوی ما را بر آنها می بندند و می برند و قطع می کنند و کسانی را که ضد ما هستند به عنوان خلیفه به اینها معرفی میکنن. ببینید چقدر جالبه، اینا بدترین عالمان هستن. یعنی اینکه پیغمبر یه خلیفه مشخص کرده، اونها میان یه خلیفه دیگر مشخص میکنن. خیلی جالبه. در یه مقتلی میخوندم که در روز عاشورا یک فردی آمد به میدان، گفت ما بر دین پیغمبریم، بر دین فلان و فلان هستیم، اطرت و قرآن اینا هستیم. یکی از لشکر یزید عمرسن برگشت بلند بلند یکی از اینها و اونو دیگه هم تاییدش کردن، گفتن که اگه تو بر دین فلانی، ما بر دین فلانی هستیم. دین یکی از خلفا رو ذکر کرد، گفت معلوم میشه که دین پیغمبر در مقابل مکتب خلفا از اول اصلا دو تا شریعت و آیین بوده. تو مقتل من میخوندم، دیشب داشتم میخوندم این رو، خیلی جالبه. الان نمیتونم براتون توضیح بدم، حالا هر کس هر چی میفهمه فعلا بفهمه داشته باشه، تا بعدا انشالله بعضی موارد رو شاید برسیم بازش بکنیم. حضرت میفهمد اینها رو میان، اینا بدترین علما هستن که میان ازداد ما رو، یعنی کسایی که با ما زدن، به اسماء ما مینامن، یعنی عنوان خلیفه بهشون میدن، عنوان امیرالمومنین میدن. تمام بنی امیه و تمام بنی عباس، اینها همه ضد عرض خدمتتون که پیغمبر و ضد ائمه بودن. اصلا در این قضیه شک نباید کرد. امام عسکری هم داره همین رو بیان میفهمه. حضرت میفهم اونام که اینا رو قبول کردن و اومدن به مردم هم فتوا دادن از اینها تبعیت کنه، همه علمای سویی هستن، اشرار و علمای امتنا هستن. بعد حضرت میفهمد که میان تازه بر اونها، پیغمبر میفهمد که بر اونها درود و رحمت هم میفرستن، در حالی که مستحق لعنتن و از ما براءت میجوین و ما را لعن میکنن، در حالی که ما مغمور کرامات خدا هستیم، یعنی ما مشمول کرامات خاصه خدای تعالی هستیم و ما به درودهای خدا و درودهای ملائکه مقربین خدا که بر ما میفرستن از درودهای آنها مستغنی هستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا داره درود میفرسته، ملائکه درود میفرسته، پیغمبر به درود این علما نیازی ندارن، ولی اونها انقدر خبیثن که رفتن یک مکتب دیگری درست کردن، مسیر منحرف کردن، به یکی دیگه امیرالمومنین میگن، به یکی دیگه خلیفه میگن، به یکی دیگه ولی امر میگن. تمام بنی امیه و بنی عباس، و هیچ نیازی نداریم که آنها بر ما درود بفرستن، آنقدر خدا و ملائکه مقربش بر ما درود میفرستن که ما در عالم استقنا به سر میبریم. بعد حضرت یک قسمتی رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که ثم قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میفهمد، چون اینا رو داره امام حسن از قول امام صادق بیان میکنه دیگه، وسطای حدیث عرض کردیم، حالا اومد از پیغمبر بعد از امیرالمؤمنین، میگه امام صادق میفهمد از امیرالمؤمنین سوال شد که بعد از امامان معصوم بهترین خلق خدا کیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن علما هستند به یه شرط، در صورتی که صالح باشن. بعد از حضرت سوال شد بدترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون و نمرود و بعد از آن کسانی که اسماء شما رو بر خود گرفتن زمان بنی عباس و بنی امیه، القاب شما رو بر خود بستن، مکانها، مقامها، مناسب شما رو اخذ کردن، در مواقع و مواضع فرمان روایی و حکومت شما نشستن، زمام امور رو به دست گرفتن، امر و نهی در میان اون ظروف و محلهای شایسته می کنن، بعد از اینا بدترین خلق کیا هستن یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمود العلماء اضافه سدو، دانشمندان هستن، دانشمندان دینی وقتی که فاسد باشن، غیر دینی شمال همینطوره، فرق نمی کن. پس علما بعد از انبیا، بعد از امامان معصوم، علما برترین خلق خدا. شما به بنده بگین در صورتی که چی باشن؟ صالح باشن. بدترین خلق خدا بعد از فرعون و نمرود و فلان و فلان و این بنی امیه و بنی عباس اینا که اومدن قصب خلافت کردن، بعد از اینا بدترین آدم ها رو کره زمین چه کسانی هستن؟ باز شما به بنده بگید علما اضافه سدو. اینو میتونیم حفظ کنیم، علما اذا صلحوا علما اذا فسدوا، هنگامی که فاسد بشن بدترین خلق خدا هستن، چون اینها خلاف حق را ظاهر می کنند و حقایق را می پوشانند و درباره اینهاست که خدای عزوجل فرموده است ایشان را خداوند لعنت می کند و لعنت کنندگان ایشان را لعنت می کنند و یلعنهم اللاعنون. آیه قرآن برای اینها هست، آیه 159 و 160 از سوره بقره. بعد می فرماید الا الذین تابوا، مگر این عالمان توبه کنند و برگردند و از کارهای ناپسندشان بازگشت نمایند و در مقام اصلاح خود برآیند و حقایق را برای مردم روشن کنند و بیان نموده و کتمان حقیقت نکنند، اباطیل رو از بین ببرن. حضرت فرمود در این صورت خداوند میفرماید من خدا توبه اینها رو میپذیرم، اگر بدون توبه از دنیا برن در ردیف فرعون و نمرود و همونهایی که شمردیم هستن، چون فاسد شدن و فاسد از دنیا رفتن. پس علت این که بدترین خلق علمای فاسدن بعد از اینهایی که شمردیم، حضرت فرمود برای اینکه خلاف حق رو ظاهر میکنن، حقایق رو میپوشونن. این عالم دینی اگر اینجور شد فاسد شده. پس برترین خلق خدا علما ازا سلحو، بدترین علما ازا فسدو. این رو باید دقت داشته باشیم. پس شرایط یک فقیه و مرجع دینی مشخص شد که امام عسکری فرمودن فاما ان کان من الفقها، اون شرایط در نظر داشته باشیم. و بدترین و بهترین خلق خدا هم باز در میون همین فرقه هستن که خیلی انسان باید مواظب باشه. این هم روشن شد. در جلسه آینده انشالله شروع میکنیم یه مقدار توضیحاتی پیرامون شرایط رهبریت در اسلام و شرایط مرجعیت به صورت باز، که خیلی جلسه جالب و ارزنده انشالله خواهد بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Oh,